أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک روایت دیگری در تفسیر نور الثقلین هست در ذیل آیه 5 سوره اسراء. تفسیر نور الثقلین هم تفسیر روایی است، یعنی آیات رو ذکر کرده و روایاتی که در ذیل اون آیه آمده است رو بیان کرده. جلد سوم صفحه 138 آیه شریفه داره بعثنا علیهم عبادا لنا، بندگانی که برای ما هستن و اینا رو بحثشون میکنیم، برمی انگیزیم. اولی بأس شدید، اینها دارای قوه قوی هستن، نیرومندن، جنگجو هستن. فجاسو خلال دیار، اینها میرن در داخل خانه ها رو بررسی میکنن و افراد دشمن رو دستگیر میکنن، میکشن. امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه اینطور فرمودن: قوم یبعثهم الله قبل خروج القائم علیه السلام. فرمان یک گروهی هستن که اینها رو قبل از قیام امام دوازدهم علیه السلام خدا مبعوثشون میکنه، اینها حرکت میکنن و هیچ فردی رو رها نمیکنن مگر اینکه او رو میکشن. حالا این روایت تصریح به تشکیل حکومت قبل از قیام امام زمان علیه السلام نیست، اما از طرفی هم ابزار این که بخوان حرکت بکنن برن تو خانه ها و مخالفی رو بکشن قطعا حکومته. مثلا تصور بکنید تو حکومت ما بخوان یه گروهی که خارج از حکومت باشن بخوان برن داخل خانه و افراد رو بکشن، که نمیتونن، که هیچ کشور دیگر همچه اجازهی نمیده. لذا باید بگیم تو این روایت باز یه نمونه تشکیل حکومت رو داره بیان میکنه که قبل از قیام امام دوازدهم علیه السلام حکومتی تشکیل میشه، حکومت به حق، دشمنان رو سفرشون رو جمع میکنن و مقدمات ظهور رو فراهم میکنن. آخرین روایتی که بخونیم تو این مباحث در کتاب المطالب العالیه، این هم یکی از کتب شیعه هست، جلد 4 صفحه 337 حدیث از پیامبر نقل میکنن: یکون قوم من آخر امتی. پیامبر میفرماد از آخر امت من، یعنی دیگه نزدیک ظهور، قومی هستن یعطون الاجر مثل ما یعطا اولهم، پاداش که اون افراد بهشون داده میشه مثل آن چیزیست که در اول صدر اسلام به مسلمان ها داده شده. یقاتلون اهل الفتنه ینکرون المنکر، اینا با اهل فتنه جنگ میکنند و منکر رو انکار میکنند، جلوشو میگیرند. این روایت هم باز اشاره به تشکیل حکومته، چون اسم نیامده از حکومت تو روایت، اما معلومه که تو داخل یک حکومتی مخالفین نمیتونن چنین کاری بکنن که برن جنگ بکنن با مخالفین و فتنه رو نابود بکنن و نهی از منکر بکنن. پس این روایت ها باز اشاره به تشکیل حکومته، یعنی کسانی هستند کار دستشونه. زمان سید شفتی رضوان الله تعالی علیه حکومت دست پادشاه بود، اما نه پادشاهی که مخالف شیعه باشه. در این حال سید شفتی وقتی یه تعدادی رو اینجا تو اصفهان اعدام کردن، پادشاه ناراحت شد، گفت چرا با ما هم انگه نمی کنید، ما شاه مملکتیم. ایشون احضار کرد تهران که بیاد اونجا ببینم چی بوده جریانو. وقتی رفتن اونجا صحبت شد، سعید گفتن که من اینا مرتد بودن، حکم اعدام بود. بعد چند تا اسم دیگه در آوردن، گفتن حالا اینا بقیهشون هم هست، اینا دیگه شما اجازه بدید تا خوام برگردم اسلام، اینا هم برم اعدام بکنم. میخوام بگم با اینکه پادشاه همراه بود اجازه نمیداد، تا چه رسد مثلا زمان پهلوی مثلا بخواد یک روحانی اهل فتنه رو برد اعدام بکنه. قطعا پهلوی نمیذاره، هیچ کشوری این کارو نمیکنه. لذا این روایت ها اسم حکومت و تشکیلش نیامده، اما میفهمیم که دارن پیغمبر تأیید میکنن تشکیل یه حکومتی رو قبل از قیام، که اینها حرکت میکنن، جلوگیری از منکر میکنن، حق رو ترویج میکنن، طبق روایات قبلی دین رو تبلیغ میکنن و اصلا قوم رو گفتن حجت میشه بر مردم. یعنی اینطور استدلال ها کافیست، حجت میشه، کسی عذر در این نداره که شیعه نباشه. هر کس شیعه نیست استحقاق کشته شدن داره. اون زمان الان کار نداشته باشید، اون زمان بحث اینه، حق رو همه دیگه فهمیدن. اونایی که نمیان شیعه بشن لجبازی دارن میکنن، لذا قوم میشه حجت، یعنی قاطع عذر مخالفی. بعد امام قیام میکنن و وقتی قیام میکنن، حالا بازم 6-7 سال تو بعضی روایت ها 7 سال تقریبا قیام حضرت طول میکشه، بعد جا دارد 70 سال. حالا اگه 7 سال رفتمونش مهم نیست، تو اون 7 سال باز مردم هنوز میتونن ایمان بیارن. خیلی جالبه اون آیه چند، 153 سوره انعام، که یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. مفسرین یوم را زدن به زمان ظهور و میگن اون روز روز ظهوره، که دیگه وقتی آقا ظهور میکنن هیچ نفسی عذری نداره دیگه، اجازه نمیدن کسی تازه بخواد شیعه بشه. هر کی اون موقع قبل شیعه نبوده دیگه باید کشته بشه دیگه، و ایمانش سودی نداره. یوم لا ینفع نفسا ایمانها. خب این یه اشکالی داره الان تا به همه مفسرین هم ندارن میگن دا. و حدود 38 سال پیش این اشکالو به هر جمع میگفتین جواب ما رو نمیدن، همین آن مفسرین قرآن بهشون میگفتیم، گفتن آره این تفسیر غلطه، این امام که ظهور میکنن که ایمان افراد رو میپذیرن. تو روایت داره که وقتی آقا ظهور میکنن کنار کعبه وای میسن و استدلال میکنن، خیلی ها ایمان میارن، شیعه میشن، ایمانشون پذیرفته میشه و تا آخر حکومتشون 70 سال هر که میاد شیعه میشه ازت میپذیرن. اما تو تفاصیل بشن روز اول ظهور آقا وقتی ظهور میکنن دیگه ایمان افراد فایده ای نداره. باید جواب بهتون نگم تا شما هم یه چند سال بچرخید و ببینید که بالاخره این مطالب اهمیت داره که چطور میشه تفسیر اینطور بیان میشه تو قالب بالاخره محققینی که مسلط به تفاسیر هستن، اما این تو تفسیر کرده. یه اشکال به ذهنم میرسیم، من خیلی شهرهای مختلف استانهای دیگه به هر که زده آقایی میگفتیم نمیتونست جواب ما رو بده. بعد برخورد کردم به جمله زیارت آلی یاسین، دم جوابش به اینجاست و اونه که این یوم لا ینفع، این یوم از روز ظهور نیست، روز رجعته. یعنی بعد از 70 سال حکومت حضرت معصومین که رجعت میکنن دیگه ایمان کسی رو نمیپذیرن. تو زیارت آلی یاسین همین آیه اومده دنبالش بحث رجعت رو میگه، یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمان خیرا و ان رجعتکم حق. اینا کنار آیه اومده و این اشاره به تفسیر آیه هست که امام زمان علیه السلام دارن آیه رو معنا میکنن برای ما که اون روز روز رجعته. و این نکته اینه، من مثال انقلاب خودمونو میزنم. وقتی امام بزرگوار ما اومدن انقلاب کردن حدودا 10 سال بود، خب اکثرا ایمان آورده بودن، اما یه تعداد کمی هم بودن ظاهرا ایمان آورده بودن، باطنا منتظر بودن که امام از دنیا برند و هم گفتن به قول خودشون ورق بر میگرده و دوباره حکومت پادشاهی میشه دوره. یا منتظر اون روز بودن تا وقتی امام از راه دنیا رفتند و رهبر انقلاب به جایگاهیشون نشستن، اینا ناامید شدن، گفتن اگه اینطوره پس فرمیشد این نهضت ادامه داره، ناامید شدن. یه چنین کسانی اگه اون روز بیان ایمان بیارن فایده ای نداره. اون 10 سال اولم باطلا ایمان نیاورده بودن دا. اما خدا مهلت بهشون میده، مدارا میکنه تا اینا بیان باطلا ایمان بیارن، ایمان نمیارن. بعد که امام از دنیا میرن تظاهر میکنن، میگن دیگه ناچاریم ایمان بیاریم. وقتی ناامید میشن از حکومت طاغوت میان یه ایمان ظاهری بیارن. اینه که به درد نمیخوره. زمان ظهور امام هم همینطوره. امام که ظهور میکنه تو 70 سال اول یا 7 سال اینا یه عده‌ای هستن تو منتظرن ببینن حالا آخرش چی میشه. تو ظاهر هم راهی میکنن اما باطلن ایمان نیاوردن، منتظرن تا ببینن چی میشه. بعد که امام به شهادت میرسن اما میبینن که معصومی رجعت کردن، امام حسین علیه السلام اومدن، اینا ناامید میشن. مخالفین وقتی ناامید شدن میگن دیگه مجبوریم ایمان بیاریم. آیه شریف اون روز دارد میگه یا لا ینفع نفسا ایمانها، چرا لم تکن آمنت من قبل. اینا لطف الهیست که تو ایام قیام حضرت هنوز میپذیرن ایمان افراد رو. حضرت با انسان استدلال میکنن، مردم هم دارن میبینن امام رو. تو روایت داره حضرت همون کناره کعبه سخنرانی میکنن، توضیح میدن. خب بعضیا همونجا ایمان میارن به امام و شیعه میشن، بعضی هم وایستدن باطلن مخالفن اما تو ظاهر جرأت نمی کنن، صبر میکنن تا امام برن طرف مدینه. مخالفین میان نماینده حضرت رو تو مکه میکشن. امام زمان علیه السلام مجدد برمیگردن مکه و یه سخنرانی دیگه میکنند و نماینده دومی رو تعیین میکنن. مردم ها ارشاد میکنن، جنگ نمیکنن، باز حرکت میکنن طرف مدینه. اون مخالفین مجددن نماینده حضرت رو میکشن، حضرت باز برمیگردن، نماینده سوم تعیین میکنن، مردم رو ارشاد میکنن، هدایت میکنن. اما یه دی اصلا نمیخوان ایمان بیارن، نماینده سوم حضرت رو میکشن. بعد که نماینده سوم حضرت رو میکشن، اینا کم کم جرأت پیدا میکنن مقابل امام زمانه وایسن. حضرت بر میگردن مکه اما مخالفین با خود امام جنگ میکنند و امام دیگه باشون جنگ میکنند، ریششون رو میکنند و مکه میشه شهر مسلمان ها، شهر شیعیان. بعد دیگه حرکت میکنند طرف مدینه با. یعنی صف موافقین و مخالفین یواش یواش هم تفکیک میشه. تو انقلاب ما هم همینطور بوده. حالا ازشو نگاه بکنید، اینا هست که من این آیه 179 آل عمران رو که وقتی نگاه میکنیم، امام حسین علیه السلام شب عاشورا با چه دلسوزی آیات رو میخوندن. خدای متعال صحنه کربلا رو ایجاد میکنه تا حافظتون رافعه بشه. یه دی از مسلمان ها میفتن پایین، یه دی میان بالا و الا قبلش همی کنار هم نشستن. قرآن میگه این که پهلا هم نشستید، مخلوط با هم هستید، ما اینا نمیذاریم استمرار پیدا بکنه. ما کان اللهو لیذر المؤمنین علا ما انتم علیه. این ما انتم علیه یعنی اختلاط، این که نشستید کناره هم، ما انتم علیه اینه آروم نشستید. نه، یه صحنه رو ایجاد میکنید تا بلند شید از صحنه مثلا درس باشید برید بیرون. وقتی رفتید بیرون یکی داد میزنه رو منکر، یکی یواش حرف میزنه، یکی اصلا سکوت میکنه، یکی برمیگه میگه ول کن. این شو تو صحنه معلوم شد که چی کاره است، کی برای دین داد میزنه، کی نمیزنه. اینا وقتی این آیه اینو میگه، بعد دنبال آیه دارد که خداوند شما رو مطلع بر غیب نمی کنه، شما اطلاع ندارید. حالا گفتم آیه اگه بخواد از نگاه کربلا معنا کنید اینطور باید بگید که شما مطلع نیستید که وظیفتون مکه هست، حج انجام بدید یا همراه امام حسین انسان بیاد کربلا. شما علم غیب ندارید، اما علم غیبشو خدا به حجتش داده است، یعنی به امام حسین علیه السلام. امام میدونن اراده الهی چیه، حرکت میکنن. و اون کسانی که نگاهشون به ولی است اشتباه نمی کنن، اونا هم حرکت کنن میان کربلا، حج و بل میکنن و میان. اما اونایی که نگاهشون به ولی نیست و حسبنا کتاب الله میگن و از این حرفا، و این سر حج انجام میده. امروز هم هستن یه دهی و این سر تو مسجد نماز میخونند، کاری با انقلاب و نظام ندارد. همیشه اینا بوده، آینده هم هست، زمان ظهور. فکر نکنید امام که قیام میکنن همه، نه، یه ده زیادی، عددشان خیلی بالاست، آماده نیستن، جونشون میترسن، یه بهانه هم میترسن، میشتن تو خونه ما هم زور روزشون هم میگیرند و نمازشون هم میخوان. میگن ما کاری با اینا نداریم. نمیشه اسلام که یه طرفه که نیست، اسلام یه دین جهانیست، همه جهان رو میگیره. خب خیلی صحبت کردیم الحمدلله، بحث روایات رو به گونه ای بود خدای متعال لطف کرد در حق من، چیزایی رو به ذهنمون انداخت که من خیلی مطالعه مدت کردم در خیلی مطالعه تاوال گفته نشد. فهمدم لطف خدا خیلی در حق من هست. از بعدشم بگیم الحمدلله کم گفتیم، ما قابل نیستیم اصلا، اما لطف او خیلی بالاست. اما بحث دیگری که میخواییم بازش بکنیم و اینم بحث جدیدیست، میخوام بگم اگه یک کسی هم گفته بحثشونه بیارید، من تشکر میکنم، یا من اطلاع نداشتم ممکنه اطلاعات من ناقص باشه، اما تا اینجایی که مطالعه کردم با چیزی ندیدم. و اون بحث ساختار حکومت، آیا نبی گرامی حکومت که تشکیل دادن با حکومت که امروز ما الان تشکیل دادیم، با حکومت که امام زمان تشکیل میدن، ساختارش یه جوره؟ آیا اصلا پیامبر گفتن ساختار حکومت چیه؟ آیا زمان پیامبر مثلا رئیس جمهور بوده غیر از پیغمبر؟ پیغمبر در رأس حکومت باشن، بعد یه رئیس اجرایی به نام رئیس جمهور باشد و بعد 20 تا وزیر باشد و مجلس شورا باشد و قوه قضاییه باشد و مجمع تشخیص مصلحت، این چه که الان امروز داریم، مجمع تشخیص مصلحت باشد و یه گروه های دیگه، مجلس خبرگان باشد، آیا اینا زمان سر اسلام اینا بوده؟ اصلا ساختار حکومت تحققش به چیه؟ یا به عبارت بگیم قوامش چیه؟ حالا ممکنه خود ریزاشو نگیم، اما قوامش، اون نکات اساسیش که اگه نباشد بگیم دیگه این حکومت حکومت اسلامی نیست. مثل نماز که ارکانشو میگی پنجتاز، اینم بگیم حکومت وقتی اسلامیه که مثلا این سه تا رکن داشته باشه، این پنجتا رو داشته باشه. چی بوده رکن؟ چیز بنده تا الان هر چی فکر کردم رکن یه چیز بیشتر نیست، و اون رهبر آسمانیست که در رأس حکومت به قرار میگیره، همینه، هیچ چی دیگه نیست. الانش هم اگر یک رهبر آسمانی در رأس یک حکومت باشه، اون حکومت دیگه طاغوت نیست. حکومت های دیگه هم اگر معزون باشن از رهبر آسمانی، یعنی برند از یه مرجع تبلیغ اذن بگیرن، اونم باز حکومت شرعیه، و الان بقیه حکومت ها همه طاغوته. اینجاست که خیلی حرف ما داریم برای زدن، و اینکه گاهی میبینیم بعضی حتی طلبه ها توجه ندارن، به بهانه درس میگه بریم عراق مثلا، بریم اونجا درس بخونیم. من مانع درس نمیشم، اما میگم بنده خدا اینجا حکومت الهی، اونجا حکومت طاغوت، میخوای بری تحت ولایتی که میخوای بری، اصلا توجه نداره طلبه سا. اما وقتی طلبه توجه نداره، من دیگه از دیگران چه انتظاری دارم؟ من گاهی به دانشجوان میگم، رفت سوئیس گفتم اونجا که طاغوت، می اونجا برای چی؟ یخ اضطرار باشه، درسیست که هیچ جا نیست. خیلی خوب، قطلو با الهی برو بسید. اما امروز نه، اینطور نیست دیگه. همچه اضطراری خود متخصصین ما همش یا بهتر از اونها رو اینجا دارن یا در حد اونها هستن اینجا. چه نیازی دیگه از که بری تحت حکومت طاغوت زندگی بکنی؟ شما بس دعای عرفه رو نخوندید امام حسین علیه السلام چی میگن؟ تو تون میخونیم دعای عرفه رو، مثل که میخواییم خودمون رو فریب بدیم. امامان میگن من شکر خدا رو به جا میارم که بعد از بعثت پیامبر به دنیا اومدم، یعنی از اول نفسی که کشیدم تو زمان بعثت جدم بود. امام حسین علیه السلام حمد خدا رو به جا میاره. این الان ملت ما توجه دارن یا ما که زودتر به دنیا اومدیم؟ خب باید چکار کنیم؟ یه استغفاری بکنیم دیگه، اون خدا ما رو ببخش، چند سالی تو حکومت طاغوت زندگی کردیم. اما خوشا به حال اونایی که از بد به تولدشون تو نظام جمهوری اسلامی به دنیا اومده. اینا رو باید بگوییم، اینا رو این تو دعای عرفه اومده. وقتی نمیگوییم بعد بریم فضای دیگه است و خودتون دیگه بهتر میدونیم. چی؟ مأموریت باز میشه استراف یا میگیم اهمس مثلا. در صورت لولا عروض العارض دارن میگن، اگه هیچ عارض نباشه برای چی؟ چرا انسان بره توی جایی که نفس مقاد بکشه حاکمش طاغوت؟ بعد هم میگه من کاری با حکومت ندارم. مگه میشه کار نداشته باشه؟ برای شما تحت اون حکومت و نظام اونجا رو بپذیر. وقت اینجا ما قدر نداریم که در رأسش یک مستهدیست عارف عالم و به مبانی جهان اسلام آشنا، و خیلی خوشحال باشیم که خدا رو شکر به جا بیاریم که طاغوت نیست اینجا و به تعبیر حضرت امام طاغوت کنده شد و به زبالدان تاریخ پیوست رفت دیگه برکش. این نکاتی بوده که گاهی هم صحبت بوده از اولیای خدا، گفته بودن که همچین جریانی خواهد شد. خب ما الان
اگر سوال بکنم که از چرا خود بزرگان ما در اینجا از اول مستقر شدن و الان رکن قوت در اسمان چیه؟
میدید اون زمان تو ایران هم طاغوت بود، ولی یه زمانی بود اینجا طاغوت بود، پهلوی بود، اونجا صدام بود، فرق نمی کرد، همه جا طاغوت. و دیگه بعدش نه، دیگه بعد از که نظام جمهوری اسلامی، ما نمیگیم اونجا به شکست بخوره، حتی ما الان کشورهای خارجی هم حوزه علمیه داریم، بحث حوزه رو نمیگم، حوزه علمیه باید نگهداری بشه و داره دارم الحمدلله میشه. بحث زندگیه که یک کسی میره از اینجا که حکومت الهیه میره قدر نداره، دا حواسش نیست، میره چه کشوره دیگه زندگی میکنه که اونجا تا بود. حالا یه وقته به قول آقا یک مأموریته، یک برای تجارته، نمیدونم برای سفارته، خود سفارت ایران میزنه کنیم باید برد اونجا زندگی بکنه. اینا که اشکال نداره، اینا که من نمیگم، برای ده ها چیز وجود داره میرد میام. اون که دارم عرض میکنم بحث زندگیه که تو یا برای درس بعضی هم میرن، اینا اشکال پیدا میکنه. مگر گفتم استثناء را میگم برای اینکه یه صحبت ما ناقص نباشه، ولی امروزه تقریبا 99% علومی که تو دنیا از تو ایران هم هست، اکثر علوم دیالان گفتم یه زمان طاغوت بود که یه سر علوم اینجا نبود، حالا الحمدلله وجود داره و خیلیش هم بهترش هست. نمیشه مرز و آغاز می فرمان که مرز گسترش بدین، مرز در صورت گسترش پیدا میکنه که حاکم اون کشور دیگه، مثلا لبنان، من اسم نیارم، یا هر کشور جمهورش رو بیاد از رهبر انقلاب اینجا اجازه بگیره، اگه اومد اجازه گیره برای اونم شد حکومتش الهی میشه، رهبر انقلاب اجازه بدن میگم من تو رو منصوب میکنم به ریاست جمهوری لبنان، مصر، عراق، افغانستان، هر که منصوب کرد صلاح میدارم منصوبش میکنم. تفاوت طاغوت با حکومت حق فقط در یک چیزه و اون اینه که حکومت الهی رهبرش رهبر آسمانی است. رهبر آسمانی هم ای بار ما گفتیم پنج تاست، یکی نیست. یک، پیغمبر و امام. دو، منصوب از طرف پیغمبر یا امام، مثل زید مثلا پیغمبر رسما نسلش کرد گفتن برو، بعد هم گفتن لعن الله من تخلف عن جیش اسامت ابن زید. بعد امیر المومنین علیه السلام میگه که رسما مال کشور رو برای مصر حکومت اینا، این قسم دومه، اینا رهبران آسمانی هم یه طاغوت نیست. سوم، مجتهد اینا حکومتش الهی. چهارم، منصوب از طرف مجتهد. این چهار تا. پنجم کسیه که هیچ کدام اینا نیست اما مثل زید ابن علی یا مثل حسین ابن علی شهید فخر، کسانی که نه پیغمبر امام هن، نه منصوب از طرف اونا هستن، نه مجتهدن یا منصوب از طرف، هیچ کنون چهارتا نیستن، اما میگن اگر ما حاکم بشویم حکومت رو تحویل اون مرجع تقلیل میریم، یا اگر امام معصوم باشه تحویل امام میده. من مثال فدایان اسلام رو زدم، گفتن فدایان اسلام اگه پیروز میشدن خب میشستن حکومت رو تحویل مراجع تقلیل میدن، با اونا تحویل اونها میدادن. اینا میشه حکومت الهی. و لا اجازه حکومت غیر از اینا نیست، تفاوت دیگه وجود نداره. حالا چرا وجود نداره؟ من خیلی ساده صحبت میکنم که اینا باید روش حرف خیلی زده بشه. مثلا امروز میبینید که خیلی توسعه پیدا کرده است و اونه که امروز غیر از رهبر یک نفر رئیس قوه مجریه است و یه مجلس است و همین مجلس تشخیص مصلحت است و اینا رو میبینیم. چرا در صدر اسلام نبود؟ آیا اینا فارقه؟ یعنی بگیم چون اون موقع نبود الان هم نباید باشه و الان که هست بگیم اینا حکومت از اسلام خارجه؟ نه، بلکه شرایط زمان و مکان تو زمان فعلی اقتضا کرده که افراد زیادی بیان جلو. حالا من نمونه میگم براتون. آیا تو صدر اسلام برق بود؟ نه. پس وزیر نیرو نیاز نبود، برق نبود اون موقع، کشف نشده بود. آیا گاز بود اون موقع؟ نه. آیا تلفن بود اون زمان؟ ببینیم وزیره که الان ما داریم خیلیش به خاطر اینه، شرایط زمان مکان اومده جلو. خب تلفن اختراع شده، باید یک کسی باشه این بخش رو به عهده بگیر. آیا آب لوله کشی بود اون زمان صدر اسلام؟ نه. آیا فاضلاب بود؟ نه. و امروز میبینید که بالاخره ما یک مسئولی داریم که کار آب و فاضلاب رو به عهده میگیره. آیا تو اون زمان جاده کشی بود؟ آسفالت بود اصلا؟ نه، اینا نبود. خب وقتی نبود پس وزیر راه نیاز نداشت. اگه بود پیغمبرم اینا رو میذاشتن، یه کسی میذاشتن وزیر هم گفتن یا نه بلدیزر بذار جاده رو بکشید و آسفالت بکنید. خب نبود اینها. آیا اون زمان خودرو بود، قطار بود، هواپیما بود؟ هیچ کدوم اینا نبود. خب وقتی نبود پس نیاز نبوده، امروزه نیازه. و همینطور یکی که بازش کنید، وزرایی که امروز میبینید، یکی دو تاش در صدر اسلام وجود داشته، مثلا قضاوت. قضاوت اون موقع بود به خاطر چی؟ به خاطر که مردم بالاخره با هم نزاع پیدا میکردن، دو تا همسایه. خب اون قضیه سمارت ابن جندب که تو اصول کافی روایتش هست و مرحوم آخوند خراسانی هم تو کفایه بحثشون میکنه، اون یه اختلافیست که در سر اسلام. اون موقع پس نیاز به قضاوت بود، امروز هم پس، با این تفاوت که امروزه در یک روز، یعنی 1,000,000 پرونده، فقط کشور ما میگم، تو یه روز 500,000 1,000,000 پرونده میاد تو دادگاه های ما، دادسرای ما. اون زمان روزی یکی دوتا بود. یه قضیه سماره دارم نجندن اینا ما علمش میکنیم، مثل که دیگه خبری دیگه نیست. چرا؟ چند تا قضاوت دیگه هم بوده، اما خیلی اختلاف نبود که، گاهی گذار هیچی نبود، هیچی اختلاف کسی با کسی نداشت. لذا وقت پیغمبر گرفته نمیشد که. اگه همون زمان کار میرسید به 100 تا پرونده روزی، 100 تا، خب پیغمبر دیگه نمیرسید از 100 تا رو جواب بباشه، ناچار میشن یکی بذارم یا شما جواب بده. امروزه یه مرتبه شده چند هزار تا. اینه که رهبری نمیتونن خودشون بیان اینا رو انجام. اینه که شرایط اومده ایجاب کرد که یه مقدار حکومت توسعه پیدا کنه، افرادی رو به کار بگیرن. اینا ارکان حکومت نیست. یکی دیگه از چیزی که در صدر اسلام حالا هم هست واسه ارتشه. اون زمان ارتش نیاز بود، حالا هم هست، اما باز تفاوت میکنه. ارتش اون زمان ابزار جنگیش با خود مردم بود، مردم تو خونه هاشون شمشیر داشتن و نمیدونید همشیر لانه جمع شد، شمشیر استو پس تو خونهشون میرفتن و هم داشتن میبدن. خرج جنگ با خود مردم بود، اگه کسی اسب داشت اسب داشت، اون که نداشت دیگه نداشت دیگه. نظام که پیامبر در رسش بودن اسب به کسی نمیدادن، اسب نداشتن دیگه، هر کی داشت از خونش و هم داشت میابود. امروز گسترده شده و ابزار جنگی هم کشنده شده، خطرناک شده. رو این جهت اجازه نمیدن اون مردم اسلحه داشته باشه. شمشیر خطرناک نبود اون زمان، همون زمان هم شمشیر هم یه مقدار ابزار بود دیگه، تو سفر که میرفتن یه شمشیر حتما با خودشون برداشت. امروز اومدن اینا چیکار کردن؟ تعدیلش کردن، میگن مردم اسلحه نداشته باشن، اما یه قوایی به نام قوای انتظامی، سازمان انتظامی بگیم که هم شامل ارتش بشه، هم نیروی انتظامی بشه، هم بسیج سپاه بشه دیگه. اینا اسلحه در اختیارشونه و هر کدوم یکی حافظه داخله، یکی حافظه بیرونه. اینا اگه سر اسلام نبود نباید بگیم تفاوت پیدا کرده، این که رکن نیست. اینا شرایط اقتضای زمان و مکانه که اقتضا کرده این کار بشه. همین الانش تو آمریکا اسلحه آزاده، ما تو کشور ما اینطوره، اومدیم عاقلانه تدبیر کردیم. اما میخوام بگم اونجایی که عقل سالمی ندارن، ببینید همونجا همین امروز دارم میگم اسلحه آزاده است، مردمش اسلحه دارن، روزی چند نفرم کشته میشن به خاطر اینکه اسلحه آزاده. هرچی هم مردم تظاهرات میکنن میگن اسلحه رو بگیرید از دست مردم، ما هم نیت نداریم. بچه هم میاد تو مدرسه نمیدونیم زور سالم میاد تو خونه نمیان، هرچی میگن اجازه نمیدن حرف بذارن. چرا؟ چون اونه که در فروش اسلحه میکنن سودشون تو همینه، روزی چند هزار تا اسلحه میفروشن، زندگیشون رو زیرا امرار معاشون. علی حال اون حکومت با حکومت ما متفاوت از این جهت نیست، قوامش فقط به اون رهبرشه. اگه شما یه فکری بکنید، فرق دیگه میتونید پیدا بکنید بگید. من فکر میکنم تنها فرقی که بین حکومت حق هست با حکومت باطل اینطور بگیم، حکومت هر رهبرش رهبر آسمانی. بفرمایید. اینم باز روک نیست. میدونه روک نیست، روکنش این بود که معزون باشه، معزون از طرف حجت الهی باشه. این معزون بودن الان هم هست، تو صدر اسلام هم بود الان هم هست، اینش فرق نیه. هم اون موقع بود پیغمبر اذن میدادن به یک کسی، یا خودشون میرفتن بیرون یک کسی خودشون میگذاشتن گفتن شما جا من اینجا باش، اذن میدادن. امروز هم همینه، یعنی بعد از که مردم رأی میدن به رئیس جمهور تا اینجاشن و تا قوته رئیس جمهور که به جمهور دولت اسلامی که نیست، که این فایده ای نداره تا اینجا، از نظر شرعیت هیچ اثری نداره. دلیلش هم خیلی واضح است، منطقه میگن دلیلش اینه. فرض کنید مردم رأی دادن که رئیس جمهور شد، سه چهار تا ایراد هست از نظر شرعی. یک، یه درصدی از مردم به ایشون رأی ندادن، به اون رقیبش رأی دادن. پس اونایی که رأی ندادن ولایت رو به این ندادن که این حق داشته باشه تو اموال کل کشور دخالت بکنه. دو، یه دیگه اصلا رأی ندادن، نه به این نه به اون، اونا رو چی میگه؟ سه، یه دیگه سنشون کمه، کودکن اصلا، کودکان هم تو این کشور هم نیه، رئی جمهور میخواد تو اموال همه تصرف کنه. این ست اشکال رئی جمهور بعد از که رأی گرفت اکثریت بهش رأی دادن چطور میخواد تو کل کشور دخالت بکن؟ نمیتونه، زن شهری حالا شهر هم نمیتونه. تنها یه زمانی میتواند که اون مستحد برو منصوب میکنه، و این منصوب به خاطر همینه که تو قانون اساسی ما اومده تا حکومت بشه حکومت الهی. یا قضاوت، قضاوت ها باید یا مستحد باشه قاضی باشه، زمان پیامبر باید خوده پیغمبر امام باشه، به ابن حنزله امام چی گفتن؟ امام صادقه گفتن حق ندارید به قاضی که منصوب هست از طرف طاغوت، منصوب در واقع نبی طاغوت بود دیگه، فهمدن حرام است به اون مراجعه کنی، ولی حق دن بگیری، حرام است حق تو بگیری دیگه. در این حد امام منعش دارن میکنن. پس کی؟ گفتن مستحد رو من منصوبش میکنم، به اون مراجعه کنید بینتون قضاوت میکنم. امروز هم همینه، امروز هم منطقه، امروزه چون چند هزار تا قاضی ما از کشور نیاز داریم که اینا مستحد نیستن، اما نیاز داریم، خود چکار کنیم؟ اینجا میگن که منصوب از قبل مستحد باشه، و اونی که رهبری یکی در رأس قوه قضاییه نصبش میکنن، خب وصل به رهبری میشه، این دیگه تمام میشه، بعد به او اجازه میدن که منصوب بکنه قضات. در این حال احتیاط میکنن اینا که میخوان اعدام بشن، میدونی دیگه قاضی هایی که تو اصلا اصلا نمیتونن حکم اعدام بدن، تو اینا مستعد نیستن، اینا دوره میفرستن میره دیوان عالی، اونجا 15 تا مستعد هستن، اونا باید تایید بکنن. حالا یا مباحث شریعت تمام در نظر گرفته شده، اما آیا تفاوت تو رکن است؟ نه. خب یعنی حکومت ما با حکومت سر اسلام از از رکنیش یه رکن بیشتر نیست، هیچ تفاوتی هم نداره. اون رکنش با زمان صدر یکیه، الان هم هست، منطقه این وزرهایی که اضافه شدند و قوه مقننه اینا رو بشینی روش فکر کنی، در سر اسلام مجلس شورا نبوده که، خب برای اینکه نیاز نبود، قوانین خود پیغمبر میگفتن، بعدم فهمدن که مامن شیئا یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به. فهمیده همه احکام بهتون گفت. امروز اینطور نیست. امروز یه بانک اضافه شده، ببینید چقدر احکام دنبالش اومده. یه بورس اضافه میشه، چه احکام دنبالش. یه تجارت آزاد میشه، چه احکام دنبالشه. و همینطور یه باید احکام اینا گفته بشه. تجارت های مختلف میاد، ارز میاد، فضای مجازی میاد. اینا قدیم که نبوده که. رو هر کدوم از اینا نگاه کنیم نید یه سری احکام جدید میاد. اما این باعث نمیشد که بگیم این حکومت ما با سر اسلام فرق کرد. نه، در رأسش مشهده، مشهد رهبر آسمانی. باید کشور اداره بکنه. به مقتضیات زمان نگاه میکنه، ببینه چی نیازه. وقتی نیازه است، خب اینا رو واردش میشه. الان امروز کلیات رهبر وارد میشه، اما جزئیات رو ارجاع دادش به قوه اجرایی. ما تو این بحث خیلی حرف داریم. ما حدود 50 تا آیه قرآن یادداشت کردم و بیش از 100 تا آیه قرآن هم میتونم براتون یادداشت بکنم. اما این 50 تا آیه رو که نوشتم، فکر میکنم ذهن شما آماده بشه. بعدی اگه یه ختم قرآن بخونید میتونید بیش از 100 آیه قرآن دیگه اضافه کنید به این آیات. خواستیدم خود من این کار رو خواهم کرد، چون این کار کسی نکرده. میتونیم این کار رو بکنیم، اما وقت خیلی گرفته میشه. از یه طرف دلم میخواد با آیات قرآن آشنا بشیم. آیات قرآن کسی تو دنیا نمیتونه رد بکنه که ببینید خدای متعال چگونه حرف زده راجع به حکومت اسلامی و چه حرفایی زده شده تو آیات قرآن. اصلا حکومت دست کی باید باشه؟ مبانی اگر ما با آیات قرآن نگاه بکنیم، اصلا نگاهمون خیلی عوض میشه. و انشاءالله از فردا دیگه وارد این آیات میشیم. شما هم کمک بدید. بعضیتون حافظ کل قرآن هستید، ما که محروم هستیم از حفظ کل قرآن. اما اونایی که حافظ کل هستید یا اطلاعاتی دارید، هر آیه میخونید اگه بخشش تمام شد یا آیات دیگه هستید کمک بدید. و صلی اللہ علی محمد و آل محمد. Salam aleykum.